خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد. الثانی قاعده منجزیت العلم الاجمالی. بحمدالله و المنه بحث براءت به حذافیره ها به پایان رسید. البته نه تنها براءت بلکه تا حدودی هم با بحث اصالت الاشتغال هم ما آشنا شدیم در این انتهای بحث، ضمنی که میخواستیم اصالت البراءه رو مشخص بحث بکنیم، برای اینکه میخواستیم که اون حدود و ثغورش و اون مجاری براءت رو به درستی متوجه بشیم، خب ناچار بودیم که به اصالت الاشتغال هم بپردازیم و به حمدالله این کار هم انجام شد. اما وارد بحث بسیار بسیار مهم آد از شما نکنه، خیلی ممنون. خب با این محبت شما دیگه من اصلا درس نمیتونم بگم، یعنی تمرکزم به هم خورده. بله شجا، بله بله، حالا دیگه از محصد چیم که باش رسان خواهیم این سر بشه درس زودتر تمام بکنیم. آقا زحمت کشتن برای دستان ارسان خواهیم که ببینید با بحث علم اجمالی شما بارها پیش از این آشنا شدید، یعنی رسمن آشنا شدید، حالا غیر رسمیش که خب خیلی آشنایی داشتید باش، منتها رسمنش هم در حلقه اولا آشنا شدید با بحث علم اجمالی، هم در همین حلقه ثانیه در همون اوائل کتاب در قسمت قطع که بحث بود، یکی از بحث همین بحث علم اجمالی بود، و هم در لابلای ابحاث آن رسمیاش بود. غیر رسمی هم که در لابلای ابحاث و در تیات ابحاثی که مطرح بوده قاعدتا زیاد با این بحث آشنا شدید، لذا الان بنده خیلی معطلی ندارم سر اینکه بخوام علم اجمالی رو برای شما تعریف بکنم و توضیح بدم. گمان میکنم که اینجا معطل شدنش تضییع وقت باشد برای آیان. برسیم به ابحاث اصلی. فقط اجمالا برای اینکه برای این جلسه یه دو تا کلمه گفته باشیم، اجمالا بخوایم عرض بکنیم، مثال معروف دو تا ظرف در مقابل من هست، عینی دو تا ظرفی در مقابل من هست، العناء الاول و العناء الثانی، ظرف اول ظرف دوم، علم دارم یقین دارم که یکی از اینها حاوی مایع نجسه، غذای نجسه، لکن نمیدانم کدام یک از این دو تاست. دیگه مثال خیلی رسم کلاسیک و عرض همتون که رایجشه، خیلی خوب اینو مش میگن علم اجمالی. خب من علم دارم به وجود نجاست، خب اما نمیدانم این نجاست در ظرف الف است یا در ظرف با، در ظرف یک است یا در ظرف دو. خب پس من یه علم دارم، اون علم من سرجاش محفوظه، و بعد این علم من اطرافی دارد به تعداد این ظرف ها، اینا میشن طرف، شکوک منن دیگه. ظرف اول آیا مشکوک نجاسه هست یا نیست؟ هست، این میشه یه طرف. ظرف دوم مشکوک و نجاسه هست یا نیست؟ هست. حالا فرضون 10 تا ظرف باشه، ظرف سوم مشکوک و نجاسه هست یا نیست؟ هست. ظرف چهارم، ظرف پنجم، ظرف ششم، ظرف هفتم تا ظرف دهم. اینجا میگم علم اجمالی من 10 تا طرف دارد به تعداد شکوک، به تعداد اون محلای شک. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ حالا بیایم تو حکم. مثلا من میدارم ظهر جمعه یه صلات و مایی بر من واجب است، نمیدونم اون صلات ظهر است یا جمعه، پس علم دارم به وجوب یه صلاتی، صلات ما، دقت میکنید، نمیدانم اون صلات ما ظهر است یا جمعه. اینجا علم اجمالی من چند تا طرف دارد؟ دو طرف، ظهر جمعه. این ها دیگه مسئله واضحی است. شاید حالا اگر دور از جونتون از حلقه اولا یادتون مونده باشه، اونجا مثلا شهید صد بحث سفر اون برادر بزرگتر و الاخ الاکبر و الاخ الاصغر رو مطرح میکرد که اینا میدانم برادرم رفته به مکه، نمیدانم الاخ الاکبر بوده یا الاخ الاصغر بوده. تو الان مثال که میشه تکثیر امثله کرد، مثلا برای شما اصلش چی؟ واضح هستش. خب ببینید، ما تا اینجا که از براءت بحث میکردیم، محل بحث ما الشکل ابتدایی، یا بفرمایید الشکل بدوی، یا بفرمایید الشک الساذج، الساذج با دالزال معرب ساده فارسی هست دیگه، ساده فارسی رفته به عربی شده ساذج. دقت میکنید اروان الشک الساذج، یعنی شک ساده. محل بحث ما در براءت شک اینچنینی بود. این شکی که الان میخوایم ازش بحث بکنیم، شک
شک مقرون به علم اجمالی است. شک مقرون به علم اجمالی است. اگر این علم اجمالی رو برداریم، ما با چند تا شک بدوی مواجهیم. در چی عرض میکنم؟ همون مثال ظرفا رو در نظر بگیرید، دو تا ظرفی که میدانم یکیش نجسه اما نمیدونم کدام یکی از این دو تاست. اگر اون میدانم رو ورش داریم، میدانم احدهما نجسون، اون میدانم رو، این علم اجمالی رو بردارم، چی برام میمونه؟ دو تا ظرف باقی میمونه. الظرف الاول، الاناء الاول، ظرف اولی، ظرف الف. میرم سراغش، میگم میدانم این طاهر است یا نجس؟ نمیدانم. مشکوک و طهارت و نجاسه. خب این میشه شک بدوی. مجرای چی آقا جان شک بدوی؟ براءت. میرم سراغ ظرف دومی، میدانم نجس است یا طاهر؟ نمیدانم. مشکوک و طهارت و نجاسه. باز مجرای بفرمایید براءت. اصالت الطهاره، به اصول مؤمنه دیگه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اصالت الطهاره میخواد بگید اصالت الحلیه، اصالت البراءه، هر چی. پس اینا به خودی خود اینا شک بدوی هن، لکن ولی مجرای براءت هن. لکن وقتی در کنار یک علم اجمالی قرار میگیرن، شرایطشون متفاوت میشود. شرایطشون متفاوت میشود. اگر این علم اجمالی رو من نبینم، کارم آسونه، دونه دونه اینا رو براءت جاری میکنم، هر چند تا میخوان باشن. اما چون این علم اجمالی هست، این نمیذاره من آزادانه بتوانم در اینها براءت جاری کنم. اگر من بخوام در یکایک این ظروف براءت جاری بکنم و همه رو مرتکب بشم و استعمال بکنم، مخالفت قطعیه کرده ام با اون علم اجمالی. یعنی قطعا علم اجمالی رو چی؟ زیر سوال بردم و قطعا با اون علمم مخالفت کردم. این اجمال مطلب میگم چون اصل بحثو شما تو ذهنتون دارید، فقط برای اینکه مروری کرده باشیم، اجمالا این طور هست. اجمال هم اینجا در مقابل تفصیل قرار میگیرد، علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی. اجمال یعنی ابهام، یعنی عدم وضوح و عدم انکشاف، در مقابل تفصیل که مبنای انکشاف و وضوح است. پس علم اجمالی یعنی علم دارای ابهام، علمی که انکشاف کامل ندارد، علمی که وضوح کامل ندارد. علم تفصیلی یعنی علمی که با انکشاف کامل و وضوح کامل طرف یعنی همراه هست. سریعا ممکنه به ذهن کسی اینطور خطور کند آقا این که جمع متناقضینه، جمع ضدینه. علم یعنی انکشاف، علم یعنی وضوح. یعنی چه علم توأم با عدم وضوح؟ علم توأم با عدم انکشاف؟ علم توأم با بفرمایید که ابهام؟ این معنی علم و ابهام با هم جمع نمی شود. پس ما بگیم العلم الاجمالی یعنی ضدین و متناقضین رو کنار هم دیگه گذاشتیم، ها؟ یعنی میدانم نمیدانم، میدانم نمیدانم، این نمی شود. خب ما چی پاسخ میدیم؟ میگیم درست میگید شما، حق با شماست. علم یعنی انکشاف، یعنی وضوح. در حقیقت اینجا آنچه که نامعلوم است اون معلوم است، یعنی المعلوم بالاجمال است، المعلوم بالاجمال است، یعنی اون صورت ذهنیه هستش. ما یک صورت ذهنیه داریم، اما اون صورت ذهنیه کامل نیست، دقیق نیست، روشن نیست. نمیدونیم بر فرد الف صدق میکند یا بر فرد به صدق میکنه. تصویری هست، شما دیدید اینایی که میرن مثلا فرض کن توی آگاهی توی پلیس مثلا میگن آقا چهره نگاری میخوان بکنن، میگه آقا دو نفر سه نفر این بنده خدا دیده بودن، بیان توصیف بکنن این چجوری بوده، این قاتل فراری، دزد فراری، حالا هر چی هستش، اینا توصیفش میکنن، میان چهره رو توصیف میکنن، یه چیزایی میگن اما کامل تو ذهنشون نیم، یا من از نیمرخ مثلا دیدمش، یادش میدوید من دیدم، حالا درست اجمالا نیست تو ذهنمه، دیده با اما دقیق ندیده، روشن ندیده. دقت میکنید؟ لذا وقتی میگیم علم اجمالی یعنی معلوم ما معلوم دقیقی نیست، معلوم کاملی نیستش، یعنی دارای نقاط ابهام و غموز و اینطوری هستش، روشن روشن نیست، تاریکه. عرضم خدمتتون که پس اینم اینطور هست. پس حواسمون باشد، واقع خارجی، واقعیت خارجی اجمال بردار نیست، او که واضح و روشنه. آنچه که دارای اجمال است اون صورت ذهنیه است که ما داریم، که نمیدانیم که بر فرد الف صدق میکند یا بر فرد به صدق میکند. این اجمال قصه. یه خورده مقدمه رو بخوانیم. الثانی قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی. پس دومین مطلبی که ما میخواییم بخونیم اینجا قاعده منجزیت علم اجمالی است که آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست و حدود و دایره این تا کجاست. کل ما تقدم کان فی تحدید الوظیفة العملیه فی حالات شک بدوی، همون شک ابتدایی یا شک ساذج، شک ساده و اولیه. المجرد در واقع توضیح میدهد شک بدوی رو. اگر کسی بگه آقا این شک بدوی یعنی چی، المجرد توضیحش میده، المجرد عن العلم الاجمالی. پس ما شک که میگیم یا شک بدویه یا شک مقرون به علم اجمالی هستش. فی حالات شک البدوی المجرد عن العلم الاجمالی. رفقا خوب عنایت بکنید، من که اینقدر تاکید میکنم شک بدوی که اینجا میگوییم حواستون باشد در مقابل شک مقرون به علم اجمالی است، به جهتی که ما یه اصطلاحات دیگه هم مثلا داریم، اگر باز در ذهنتون مونده باشه، حالا یا از زمانی که خواندید یا احیانا اگر انشاءالله امیدوارم که اینطور باشد در این مدت زمانی که فاصله شده بین حلقه اولا تا الان که دارید میخوانید، اگر حلقه اولا رو مباحثه کرده باشید یا تدریس کرده باشید، حتما این کار رو بکنید. بالاخره من بنده خدای پیدا بکنید از یک میشه جایی فلان بهش تدریس کنید، مبلغی چیزی شد بهش بدید هر مسرتون که بله مثلا مواظب باشید دبه نرنید وسط کار بگید آقا مبلغ کم بود بیشتر باید بدید، هر بحثی که جلو میرید نه آره اول قطعیش بکنید که برام مشکل بعد نخواهد. هر مسرتی که به هر تقدیر اینطور، اگر اونجا اگر ذهنتون باشد یا حالا مباحثه کرده باشید اخیراً یا تدریس فرموده باشید، اون تو هست اونجا مثلا همون اوایل حلقه اولای بحثی مطرح بود که شک مستقر شک غیر مستقر. اینقدر میخوام چه عرض میکنم مثلا ذهنتون باید که شک مستقر یعنی شک استقرار یافته، شکی که دیگه منقضی شده وجود ما جا گرفته و لذا وقتی اون شک ایجاد شد ما میریم سراغ اصول عملیه. اینقدر تن چه عرض میکنم خب شک غیر مستقر اون شکی است که قبل الفحصه، نه ما با هر مسئله روبرو بشیم حکمشو نمیدونیم دیگه، اون شک غیر مستقره ها. اینجا اون بحثو نمیخوایم بگیم ما، با اون اشتباه نشدا، نگید شک بدویس یعنی شک غیر مستقره و شک در مقابل اون میشه مستقر، نه اصلا اون کار نداشتش، اون یه بحث دیگری بودش. دقت میکنید شک بدوی که اینجا میگیم همون شک مستقر اونجاست، تازه یعنی حتی شک غیر مستقرم نه، تازه شک استقرار پیدا بکند اگر مقرون به علم اجمالی نباشد تازه بهش میگم شک بدوی. میخوام بگم اینا با هم دیگه خلط نشه. بگذاریم میفرمان که کل ما تقدم کان فی تحدید الوظیفه العملیه فی حالات الشک البدوی المجرد عن العلم الاجمالی، همه اون چیزایی که ما تا الان خوندیم و براتون گفتیم در تعیین وظیفه عملی در حالت‌های شک بدوی بود. میگیم شک بدوی کدومه؟ میگن شک بدوی اون شکی است که المجرد عن العلم الاجمالی، این مجرد باشد عاری باشد و به همراه علم اجمالی نباشد. وقد نفترض الشک فی اطار علم اجمالی، گاهی اوقات ما شک رو شک بدوی در نظر نمیگیریم، بلکه در چارچوب علم اجمالی در نظر میگیریم. والعلم الاجمالی کما عرفنا سابقا، علم اجمالی همچنان که قبلا دانستیم، علم بالجامع مع شکوک به عدد اطراف العلم، میدانم یه ظرفی نجسه، این علم به جامع میشه، جامع و بالاش بنویسید قدر مشترک. که حالا این عنوان قدر مشترک میتونه مثلا عرض مثلتون یه عنوان حقیقی باشه یا انتزاعی باشه، مثلا احدهما، عنوان احدهما، علم دارم به احدهما، دقیقا نجاست احدهما، ایهما نمیدونم، عرض مثلتون که بله علمون بله بفرمان که کما عرفنا سابقا، علمون بالجامع، علم به قدر مشترک است، مع شکوکن به عدد اطراف العلم، با شکهایی که به تعداد اطراف علم هستن، و کل شکن یمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، هر شکی نمایانگر احتمالی از احتمالات انطباق جامع است. اون جامع چی بود؟ النجاسه، نجاست و مثلا احد الظروف هان، خب اون جامع بود. ممکن است الظرف الاول بفرمایید که نشانگر اون احتمالی باشد که بتوان انطباق کرد اون جامع رو برش، ظرف دوم موردی باشد و مصداقی باشد برای انطباق جامع، ظرف سوم معلوم نیست، کمان که وجوب صلات وجوب صلات ما در ظهر جمعه ممکنه صلات ظهر موردی باشد برای انطباق اون وجوب کلی، ممکنه صلات جمعه موردی باشد و مصداقی باشد برای انطباق اون وجوب کلی که ما نمیدانیم. و مورد کل واحد من هذه الاحتمالات یسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالی. بفرمایید که مورد هر کدام از این احتمالات هم این به طرفی از اطراف علم اجمالی نامیده می شود. والواقع المجمل، این عبارت خالی از مصامحه نیست، از خارجم عرض کردم واقعیت خارجی دارای اجمال نیست، معنا نداره از واقعیت مجمل باشد. لذا ما اگر بخوام درستش بکنیم عبارت اینطور بکنیم، والواقع المجمل فی صورت ذهنیه، فی صورت ذهنیه. البته بازم عبارت خوب نشده ولی دیگه از این شکلم بهتر شد. والواقع المجمل فی صورت ذهنیه، اون واقعی که در صورت ذهنیه ما، یعنی در تصور ما اجمال دارد. بگن واقع در خارج که بالاخره اجمال ندارد که، واقع واقع خارجی است دیگه. اون واقعی که اجمال دارد و ابهام دارد در صورت ذهنیه ما، المردد بینها، های بینها میخورد به اون اطراف، میخورد به اون احتمالات و اطراف که مردد است در میان اون اطراف و احتمالات، هو المعلوم بالاجمال، این معلوم بالاجمال ما هستش. آیان میدانن که آن چیزی که اولا و به ذات معلوم ماست واقع خارجی یا صورت ذهنیه، صورت ذهنیه. آن چیزی که اولا و به ذات معلوم ماست صورت ذهنیه است، ثانیا و بالعرض واقع خارجیه. در حالی که اگر شماها با این بحثا مثلا به لحاظ فلسفی اینها آشنا نبودید، به ذهنتون میومد که معلوم اولا و به ذات ما همون واقع خارجیه. نه اینطور نیست. اون چیزی که در فلسفه اون اگه خونده باشید که خواندید شماها، میدانید که معلوم ما اولا و به ذات صورت ذهنیه است، اینقدر ثانیا و بالعرض اون وقوع وجود خارجی هستش. بگذاریم، پس اینم واضحه. پس همین تعبیر المعلومم که میگن باز نشون میده که صحبت صورت ذهنیه است نه اون واقعه خارجی، بلذا اون تعبیر الواقع المجمل عرض کردیم که خالی از مصامحه نبود. خیلی خوب. و الکلام فی تحدید الوظیفه العملیه تجاه الشک المقرون بالعلم الاجمالی تارتن یقع بلحاظ حکم العقل. سخن در تعیین وظیفه عملی در قبال شکی که مقرون باشد به علم اجمالی گاهی از اوقات واقع می شود به لحاظ حکم عقل و به قطع النظر عن الاصول الشرعیه المؤمنه که اصالت البراءه. ما اصلا ببینیم اصلا کاری به اصالت البراءه نداریم که شریعت گفته باشد، اصلا ببینیم عقل چی حکم میکنه. همون عقلی که حکم میکند امتثل المولا، امتثال امر مولا رو بکن، همون عقلی که به ما میگد از مولا تبعیت بکن، امتثال امر او رو بکن، تو این مورد به ما چی میگه؟ من کاری اصلا به اصالت البراءه شرعی ندارم، عقل اینجا چی میگه؟ دقت میکنین نرم بابا، منو عقل من چی میگه اینجا؟ عقل شما هیچی نمیگه، ساکته محمود. عقل یادم بهتری پیدا کن. اما منظور چی؟ حالا اینجا عقل من عقل شما منظور نیست. کلا عقل چی میگه اینجا؟ بله. و اخرى یقع بلحاظ تلک الاصول، و گاهی اوقات هم نه، بحث به لحاظ اون اصول مطرح میشه که حالا با توجه به این که ما اون اصول مؤمنه مثل اصالت البراءه رو داریم، اینجا تکلیف چی هست؟ اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اینا همه از اصول مؤمنه هست، اصولی که ما رو در امان قرار میدهند. خب فهونا مقامان، دو تا مقام بحثه. مقام اول چیه؟ مقام اول همچنان که فرمودن بحث از حکم عقل، که به لحاظ حکم عقل و با قطع نظر و غمز عین از اصول شرعی مؤمنه ما وظیفمون چی هست؟ وظیفه ما در قبال شک مقرون به علم اجمالی چی هست؟ آیا علم اجمالی از نگاه عقل منجز هست یا منجز نیست؟ پاسخ به این سوال از دیدگاه عقل خیلی کار سختی نیست. برای چی؟ همچنان که شما خوب در ابتدای این کتابم خواندید، همین که گفتید علم و قطع و یقین تنجیز هم باهاش میاد. وقتی میگید العلم هو المنجز، منجزه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا در منجزیت علم شکی نیست، الا انه که چون اینجا علم تفصیلی نیست و علم اجمالیه، ما باید ببینیم که دایره این منجزیت تا کجاست و تا چه حدودیه، تا کجا رو چی دربر میگیره. لذا میفرمان منجزیت العلم الاجمالی عقلا. خب اما المقام الاول فلا شک فی ان العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالی حجت و منجز. مقام اول در بحث ما این است که پایگاه پاسخش این میشه که شکی نیست در این که علم به جامع، اون علم به جامعی که علم اجمالی متضمن آن و در بردارنده آن هستش، این حجت و منجزه. به هر حال در ظهر روز جمعه من میفهمم بیکار نباید باشم، یه صلات و مایی بر من واجبه، اینقدر که دیگه میفهم دیگه، این به همین قدر منجز هست و حجت هست. اگه من بگیرم بخوابم ظهر جمعه هیچ حرکتی نکنم، میفهمم که یه چیز یک واجبی رو زیر پا گذاشتم بالاخره. حالا اون واجب چی بوده نمیدونم، اما میدونم یه واجبی رو چی زیر پا گذاشتم و ترک کردم. در این حد، در حد همین که اون جامع باشد و قدر مشترک باشد، یعنی همون صلات و ما، در اون حد این منجز هست و حجت هست. ولکن السؤال انه ما هو المنجز به هذا العلم. خب اینجا یه تیتر برای خودتون بزنید، تیتر بزنید، بنویسید دائرة التنجیز بالعلم بالجامع. دائرة التنجیز بالعلم بالجامع. حالا ما میخواییم حدود و دایره و اطار و چارچوب و گستره و قلمرو تنجیز به وسیله علم به جامع رو کشف بکنیم. این علم به جامع چقدر زور داره، تا کجاها تنجیزش پیش میره و منجز تکلیف میتواند باشد. مثالی که ایشون ذکر میکنند همین مثال نماز ظهر و نماز جمعه است. در ظهر روز جمعه من میدانم که در ظهر جمعه یه صلاتی بر من واجب است، ولی نمیدانم که اون صلاتی که واجب است ظهر است یا جمعه. خب جامعش چیه؟ جامعش وجوب احدهما است یا وجوب صلات و ما مثلا، یا همچین چیزی این جامع باشه. پس علم دارم به وجوب صلات و ما، اما نمیدانم که اون صلات جمعه است یا ظهر است. خب فرض بفرمایید، حالا ایشون میگن دیگه، حالا فرض بفرمایید که اون واجب هم واقعا ظهر باشه نه جمعه. مثلا میگه آقا چون امام زمان ظهور ندارن، عرضون خاطرتون که در زمان غیبت هستیم، مثلا فرض بفرمایید که نمازی که در ظهر جمعه بر ما واجب باشد ظهر باشد نه جمعه. فرض دیگه اینقدر میکنید، اینم تو واقع باشد، اما میدانید که روی من اثر ویژه‌ای نمیگذارد، چون من که خبر ندارم که کدومشه، من که نمیدونم ظهر واقعا هست. اونی هست که من خبر ندارم، نمیدونم ظهر یا جمعه. خب ما بگیم که اصل وجوب این تنجز پیدا می کند به وسیله علم اجمالی، اصل وجوب یه صلات و مایی در ظهر جمعه این مقدار بفرمون که تنجز پیدا می کند. لکن در اینجا سه دیدگاه یا سه نظریه مطرح است. شهید صدر یک به یک این نظریات رو مطرح میکنه، یکی از این نظریات رو هم انتخاب میکنه، بعد انشالله میرید حلقه ثالثه ایشون هر سه نظریه رد میکنه، یه نظریه چهارمی رو مطرح خواهد کرد. اصلا خواهد تون که آره از چهارمی خلاص میکنه، نه خواهد من مرحله من یاد بگیریم بریم جلو دیگه. لذا الان ایشون این سه نظریه که مطرح میفرماین به این معنا نیست که شما بگید پس یعنی چهارمی ندارد، چهارمی ندارد. این گفتن که آنچه یکی است که دو نشود و خداوند تبارک و تعالی، اون یکی است که دو نشود، آنچه دوی است که سه نشود و شاگردای آیت الله فلانی. یکی از بزرگان بودن، نام نمیبرم چون از بزرگان و از شخصیت‌های بزرگ بودن که از دنیا رفتن، ایشون دو تا شاگرد بیشتر نداشته از نظرتون که بعد بین طلبه‌ها شایع بوده، میگفتن آنچه یکی است که دو نشود خداوند، وجود خدا یکی است که دو نمیشه، آنچه دوی است که سه نشود شاگردای آقای فلانی است. حالا منظور شما میگه خب حالا سه اش هم پیدا کردیم، آنچه سه است که چهار نشود، این نظریات اینجا نه، از قضا این سه است که چهار هم میشه. اصلا خاطرتون که تو چهارش ان شاء الله دربماند برای حلقه ثالثه. بگذاریم عرض محضر مبارکتون که خب سه نظریه این هاست. نظریه نخست این هست که ما بگیم خصوصیت صلات ظهر اینجا مهمه، یعنی چه خصوص صلاح ظهر مهمه؟ ما میگیم آقا مگر در واقع و نفس الامر فقط صلات ظهر واجب نیست؟ میگیم چرا؟ در واقع فقط اون واجبه دیگه. خب میگه پس خصوصیت اون مهمه، آن چیزی که به وسیله علم اجمالی منجز میگردد. خوب عنایت بفرمایید، چون اینا درست ساده ما میگیم و رد میشیم، اما دقیقه. دقت میکنین؟ گاهی اوقات یک کلمه شده متوجه نشه اون کل بحث میخوابه، یعنی متوجه اصل بحث نمیشه. ببینید چون فرقش باید با حالت بعدی مشخص بشه دیگه. ما میگیم آن چیزی که واقعا به وسیله علم اجمالی منجز میشود صلات ظهره. تمام شد؟ پس چی آقا منجز شد؟ صلات ظهر منجز شد به وسیله علم اجمالی. شما میگم عزیز من، خب من که اگه میدونستم صلات ظهر واجبه واقعا که دیگه اصلا با شما بحثی نداشتم، میرم صلات ظهر رو میخوندم. من که خبر ندارم. میگیم ها، چون شما خبر نداری ناچاری هر دو نماز رو بخونی. تا چی بشه؟ تا شغل یقینی که داشتی ذمه شما مشغول بود فراغ یقینی پیدا بکنه و فراغت ذمه یقینی پیدا بکنه. یه بار دیگه بگم، پس آن چیزی که به وسیله علم اجمالی منجز شد چی بود آقا جان؟ صلات ظهر. لیس الا، فقط صلات ظهر. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میگم خب الان من مکلف چه کار بکنم؟ من که نمیدونم که صلات ظهر واقعا واجبه که. میگم خب اما تکلیف تو چیه؟ تکلیف تو این است که تو میدانی نمازی بر تو واجب شده بود، نمیدانی کدام یک. قطعا و یقینا با اون علمی که تو داشتی فقط یکی از اینا بر تو واجب شده، الا اینکه وقتی اون یکی رو انجام دادی در مقام امتثال شک میکنی که آیا براءت ذمه برای من حاصل شد یا حاصل نشد. میگید ان الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. پس طبق نظریه اول شما موظفی هر دو نماز رو بخوانی، اما نه مباشرتاً، بلکه به کمک قاعده ان الشغل الیقینی یستدعی فراغ الیقینی. مطلب واضح شد آقا؟ به تنهایی اگر ما طبق نظریه اولا اگر ما بودیم و علم اجمالی اگر ما بودیم و علم اجمالی شما فقط نماز ظهر برات واجب بود، الا اینکه این زمینه شد به قاعده ان الشغل الیقینی یا ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، به زمینه هم دیگه شما ناچار شدید که هر دو نماز رو اتیان کنید و بیاورید. پس این نظریه اول. بریم سراغ نه در واقع اینطور بگن، ما که پشت پرده رو که ندیدیم، که اینا میگن علم اجمالی فقط همون نمازی که عند الله واجب است اون رو واجب میکنه. اینطور. حالا ما الان چون اینجا پشت پرده مثلا با ما گفتن، فرض کنیم ما یه ورودی مثلا یه چیز داشتیم، یه نفوذی داشتیم به عالم بالا، از مثلا چون که از بچهای بالا کسی بود خبر داده، دقت میکنم جذب کنم به نفس الامر دست پیدا کردیم، فهمیدیم اون صلات ظهره، موضوعیتی ندارد اصلا شما کلمه صلات ظهر حذفش بکنید. آن نمازی که عند الله واجب است، فی نفس الامر واجب است. علم اجمالی فقط همون نماز واقعیه رو واجب میکنه، دقت میکنم عضو هم منجز میکنه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ او رو فقط منجز میکنه. یه نه احسن تو باریکل. پس یعنی علم اجمالی، چون الان داریم از دائره منجزیت علم اجمالی بحث میکنیم دیگه، اگر کسی بگه دائره و گستره منجزیت علم اجمالی چقدره، میگیم فقط یکی از اطراف علم اجمالی است، همون طرفی که واقعا هم اندالله هم او ارمزرتون که تکلیف به او خورده بوده. زورش اینقده. یعنی اگر علم اجمالی به تنهایی بود فقط یک طرف از اطراف رو میتونست منجز بکنه. میگیم حالا تکلیف ما چیه عملا؟ میگیم چون یه قاعده دیگه هم داریم به نام ان الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، به زمینه هم دیگه وقتی اینم میندازیم تنگ او با هم دیگه، البته همه اطراف رو بر شما واجب میکنن و شما باید همه اطراف رو انجام بدید. در حقیقت ما در اینجا عرض محضر مبارکتون که ناچار میشیم از نگاه عقل در حقیقت ما این کار رو انجام بدیم و هر دو رو چی به انجام برسانیم، چون ذمه‌مون مشغول شده، باید فراغت یقینی حاصل کنیم. خب در نتیجه شما موظفید به موافقت قطعیه. پس نظریه اول به کمک قاعده اشتغال نتیجه داد، موافقت قطعیه را، یعنی اتیان به همه اطراف، یا در مورد اون ظروفی که بعضش نجس بودن پرهیز از همه اطراف، بالاخره موافقت قطعیه. بریم سراغ نظریه دوم میگوید، عرض محضرتون که نخیر، آن چیزی که منجز می شود هر دو وجوب هاست، هم وجوب صلات ظهر هم وجوب صلات جمعه است. چرا؟ به جهت این که به هر حال ما علم به جامع داریم، جامع بین این دوتا، و اون جامع هم تحقق پیدا کرده، یعنی صلات مایی، هم صلات ظهر همون صلات عنوان صلات ما برش بار میشه، هم صلات جمعه عنوان صلات ما برش بار میشه، پس هر دوشون منجز میشه، هر دو وجوب ها منجز میشه. خب در اینجا نتیجه عملی چی آقا؟ وقتی هر دو وجوب ها منجز بشه نتیجه عملی چیه؟ موافقت قطعی است. باز باید هر دو رو انجام بدیم. پس فرقش با حالت قبلی چی شد؟ حالت قبلی به کمک قاعده اشتغال منجر شد به موافقت قطعیه، اینجا نه، ما بدون کمک قاعده اشتغال، به تعبیر شهید صدر، مباشرتاً و مستقیماً ما رسیدیم به بفرمایید که موافقت قطعیه. عقلاً موافقت قطعیه بر ما واجب است، مباشرتاً بدون نیاز به قاعده ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بدون نیاز به اون قاعده ما رسیدیم به موافقت قطعیه. بریم نظریه سوم چی میگه؟ نظریه سوم میگه آقا وجوب به میزان نسبتی که با جامعه میان ظهر و جمعه دارد منجز است. میگیم یعنی چی؟ ما این خیلی بیان فنی شد، نفهمیدیم. بله جا؟ بله، وجوب به میزان نسبتی که با جامعه، وجوب به میزان نسبتی که با جامعه میان ظهر و جمعه دارد منجز است، و در اینجا نه خصوصیت ظهر مهم است نه خصوصیت جمعه. یعنی اون بفرمایید که وجوب نه نظر به ظهر دارد نه به جمعه، وجوب مال جامعه. خب میگیم حالا پس نتیجه چی میشه؟ میگن آن چیزی که بر شما واجب است الجامع بین الصلاتین. خب شما اگر هر دو نماز رو با هم دیگه ترک بکنید قطعاً، یعنی اگر مخالفت قطعی کنید، قطعاً الجامع بین الصلاتین رو زیر پا گذاشتید، پس این که نمیشه انجام داد، نمیتونید مخالفت قطعی بکنید. لکن اگر یکی از این دو را هم انجام بدهید، همین که الجامع بین الصلاتین رو زیر پا نگذاشتید براتون کافی هستش. پس طبق نظریه سوم موافقت احتمالی کافیه. پس نظریه اول و دوم موافقت قطعیه، نظریه سوم موافقت احتمالیه، به این بیانی که عرض شد. حالا اون دیگه به من حفظ هاست، عرض محضرتون که حالا همین مقداریات بگیریم. بله، محضر مبارکتون که بحث سنگین و پیچیده نیست، منتهی خود باید دقت کنه انسان. خب میگم که حالا نمیخوایم بگیم بحث سنگین نیست، نه به هیچ سنگین نیست، آسان و ساده هست، ولی این باید دقت انسان بکند و تأمل بکنه، خوب بتونه تصور بکنه مطلب رو. بخوانیم: ولکن السؤال انه ما هو المنجز بهذا العلم، آن چیزی که منجز میشود به علم به جامع و قدر مشترک اون چیست؟ فاذا علم به وجوب ظهر اول جمعه، ما علم داریم به وجوب ظهر یا جمعه یکیشون، اما هادا و اما ذاک. اگر خاطرتون باشه باز شهید صدر سابقا که میخواستن علم اجمالی ما رو علم اجمالی به ما یاد بدن، شاید در حلقه اولا بود اگر اشتباه نکنم، همین تعبیر اما و اما رو آوردن، فرمودن اما برادر بزرگتر و اما برادر کوچکتر. ایشون میفهمن هر جا اینطوری باشه اما هادا و اما ذاک، این مصداق همون علم اجمالی میشه. عرض خدمتتون که خب یا ظهر یا جمعه. و کان الواجب فی الواقع الظهر، البته ایشون میتونست اینم نگدا، میگد که اصلا ما که نمیدونیم چیه، دقت میکنید، ولی حالا چون خواستن تو مثالشون درست بشه، یعنی تاکید بکنن رو این مطلب گفتن، وگرنه میشد نگن. و کان الواجب فی الواقع باز احدهما، دقت میکنید شاید یکیشون واجب بود واقعا. خیلی خوب، فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی، ما شکی نداریم میتونیم یعنی که وجوب تنجز پیدا میکرد به علم اجمالی. پس ظهر جمعه من یه وجوبی دارم، اگر کسی بگه آقا اذان ظهر رو گفتن شما وجوبی چیزی نداری، میگه چرا یه وجوبی دارم، نمیدونم متعلقش کدومه. دقت میکنید چه عرض میکنم، میفرماد که و انما البحث فی ان الوجوب به ای مقدار یتنجز بالعلم، بحث بر سر این است که این وجوب به چه میزانی و به چه مقداری تنجز پیدا میکنه به علم. العلم منظور همون علم به جامعه است و همون علم اجمالی هستش. این وجوب به چه مقداری تنجز پیدا میکنه به علم به جامعه. لذا ما تیتر هم که گفتیم بزنید، گفتیم بزنید که بنویسید دائره التنجیز بالعلم بالجامعه. بله، فهل، حالا شماره بزنید، یک، شماره یک، یتنجز وجوب صلات الظهر خاصتاً به وصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، آیا فقط نماز ظهر به شکل خاص و اختصاصی این وجوبش تنجز پیدا می کند؟ آیا فقط وجوب نماز ظهر به شکل خاص تنجز پیدا می کند؟ از آن جهت که مصداق محقق اون جامعه معلوم است واقعا، یعنی آن چیزی که عند الله و واقعا اگر شما اتیان بکنی واجب واقعی رو اتیان کردی و امر الهی رو امتثال کردی ظهره. اینه، دقت میکنی؟ بگیم علم اجمالی ما هم همینو منجز میکنه. بعد عرض کردیم البته از آن جهت که شما نمیتوانی تشخیص بدهی و تمیز بدهی که کدومش واجب واقعی، چون خبر نداری، ناچار میشی هر دو رو انجام بدی به خاطر قاعده اشتغال. خب شماره دو، او کل الوجوبین المعلوم تحقق الجامع بینهما، یا اینکه نه بگیم هر دو وجوبها تنجز پیدا می کند. کدوم وجوبها؟ وجوبهایی که معلوم است تحقق جامع در میان آن دو، یکی از این دوتا وجوب بالاخره محقق اون جامع است. عرض محضرتون که یعنی اصحایی میکنم جامع، این جامع، جامع میان این دوست دیگه، اون وجوب صلات و ما جامع میان این دوتا وجوب هستش. شماره سه، اول وجوب به مقدار اضافتهی الالجامع بین الظهر والجمعه. عرض کردیم وجوب به مقدار این اضافه، هم نسبت ما تو فارسی گفتیم، خاطر نسبت گفتیم، وجوب به مقدار نسبتی که با جامع میان ظهر و جمعه دارد منجز می شود. جمله که از خارج گفتیم که قصد یادداشت بکنید این بود، عرض مثلا که لا اله ظهر بالخصوص ولا الى الجمعه كذلك، یعنی بالخصوص. عرض مثلا که نه وجوب نسبت به ظهر به شکل خاص و نه وجوب نسبت به جمعه به شکل خاص. حالا یک به یک محاسبه کنیم. فعل الاول، خوب بود فعل الاول سر خط می نوشتن، برای کتاب ما دنبالش نوشته، خوب نیست، سر خط بود مناسب تر. فعل الاول، فعل الاول بنابر نظریه اول یدخل فی العهده به سبب العلم، به خاطر علم به جامعی که داریم این وجوب داخل در عهده میشه. یدخل فی العهده چه چیزی؟ صلات و ظهر خاصتن، فقط صلات ظهر در عهده ما وارد میشه. به اعتبارها الواجب الواقعی، به اعتباری که صلات ظهر است که اون واجب واقعی است. الذی تنجز بالعلم الاجمالی، که این منجز شده است به علم اجمالی. من حالا فقط برای تقریب به ذهن میگم، فرض بفرمایید که به شما خبر دادن یا آقازاده مکرمی پسر رئیس، مثلا این رئیس جایی هر محضر پسر رئیس آمده، بله چجا پسر رئیس آمده اینجا، خب الان شما نگاه میکنی آقا 5 نفر وارد شدن، نمیدونی کدومش پسر رئیسه، لکن میری هر 5 تاشون اکرام میکنی، خم میشی دست مبارک رو میبوسی، سلام برسید بلا از این حرفا چیزا از این قبیل، خب احترام میکنی. اگر کسی بگه آقا اون کسی که اکرامش رو بر خود واجب میدونی چند نفره، میگه یک، چون یه نفرشون پسر رئیسه، پسر رئیس که اینقدر بچه نداره، رئیس نداره که یه بچه بیشتر نداره، خدا رو شکر الحمدلله چون زیاد داشته باشه درد سر زیاد میشه، یکی کافی ارمادارت این که خب میگه آقا پسر رئیس یکیه، اون کسی که حقیقتا و واقعا اکرام او بر من واجبه یکیه، ولیکن چه کنم من نمیدونم کدوماشونه، اینقدر اکرام میکنم تا دیگه اون پسر رئیس هم در بین اکرام شده باشه، گرچه اگر نره شکایت بکنه که بابا منو مثل بقیه اکرام کرد، هر نظر که باز شما اینجا گرفتار میشه. حالا اون مثال رو بذارید کنار، چون واقعا مثال خطرناکی هم بودن، اما رئیس اصلا نباید صحبت کرد، اصلا خطری که بگذاریم. بر تقدیر ایشون میفرمان که پس صلات الظهر خاصتا به اعتبارها الواجب الواقعی الذي تنجز بالعلم الاجبانی، ولكن حيث ان المكلف لا يميز الواجب الواقعي، مكلف نمیتونه واجب واقعی فی نفس الامر رو تشخیص بدهد. ببینید اون واجب نفس الامری، اون واجبی که در علم الهی قرار دارد، اون واجب حقیقی و واقعی عند الله و در مقام ثبوت، اون کدومه؟ نمیتونه تشخیص بده. عن غیره، پسر رئیس رو از پسر غیر رئیس نمیتونه تشخیص بده. لازمه الاتیان به طرفین، لازم است هر دو آقایی که وارد شدن احترام بکند که آقازاده را احترام کرده باشه، لازم است او را، لازمه او هایش میخواد به مکلف، لازم است برای مکلف که اتیان بکند به طرفین. چرا؟ لیضمن الاتیان به ما تنجز و اشتغلت بهی عهدته، تا این که حتما اتیان کرده باشه و در ضمانت کرده باشد و در بر گرفته باشد، مثلا بگیم لیضمن الاتیان به ما تنجز و اشتغلت بهی عهدته، تا این که این در حقیقت انجام داده باشه و اتیان کرده باشه آن چیزی که برش منجز شده و ذمه‌اش به آن مشغول شده باشد. اگر کتاب هاتون پاورقی ندارد، خودتون یه جای اضافه کنید که ان الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اگر پاورقی نداره، اگر دارد که خب دیگه تحصیل حاصل نیازی نیست، از منظرتون که بله. گفتم یه وقتی براتون درس جای میگفتم، بعد گفتم آ طلبا من میخوام امروز خیلی کار براتون آسون کنم، این متن خیلی تو هم رفتگی دارد و فلان حرفا، شما درست متوجه نمیشید، اینجا رو بزنید شماره 1، بعد این بزنید شماره 2، بعد من طلبا هم تو همچنین ریلکس من تماشا میکردن، گفتم آقا من چل نمی کنید این کار، اینا من دارم کمکت میکنم، گفتن نه آقا این چاپ کتاب ما این کار کرده خودش، هم که خیلی وقت اونجا بله بگذاریم، بله من چه حسی داشتم نمیدونم، بله مثلا چه حس خاصی بود از وقت که بله بگذاریم. و یسم الاتیان به کل طرفین بله موافقتن قطعیتن لتکلیف المعلوم بالاجمال، اتیان به هر دو طرف اصطلاحاً بهش گفته میشه موافقت قطعیه با تکلیفی که معلوم بالاجمال هست، اجمالاً معلوم هستش. و على الثانی، اما بنابر نظریه دوم، يدخل في العهده به سبب العلم کلتا الصلاتین، در نظریه اول اون چیزی که در عهده وارد میشد فقط صلات ظهر بود، الا اینکه من باب قاعده اشتغال من ناچار شدم هر دو صلات رو انجام بدم. در مورد دومی نه، اصلا مباشرتا و مستقیما من هر دو صلات وارد عهدم میشه، لذا موافقت قطعی لازمه. و علی الثانی يدخل في العهده به سبب العلم کلتا الصلاتین معا، هر دو نماز در عهده من وارد میشه. فتكون الموافقه القطعيه واجبه عقلا بسبب العلم المذكور مباشره، پس در نتیجه اینطور میشد که موافقه قطعیه عقلا واجب میگردد به سبب علمی که ذکر شده، یعنی همون علم بالجامع مباشره. این مباشره هم وجهش واضح هست دیگه، یعنی دیگه نیازی به قاعده اشتغال نیست، مستقیما این خودش کار انجام میده. و علی الثانی، اما سومین چطور؟ یدخل فی العهده به سبب العلم، داخل در عهده میشه به سبب علم. کدوم؟ الجامع بین الصلاتین، جامع بین دو صلات وارد عهده ما میشود. ارسان خدتون که و ما باید او رو انجام میدید. یک لحظه منو سلام علیکم، من الان میام خدمتتون، الان دیگه اواخر کلاسمون هست، چش الان میام خدمتتون. خواهش خدا نگهدار، خدا باشه، خواهش خدا باشه، خواهش بله ببخشید من تلفن جواب نمیدم، خیلی من اومده مثل که منتظر هستم. ارسان خدمتتون که بله میفرمان که و علی الثالث يدخل في العهده بسبب العلم الجامع بین الصلاتين. چرا؟ لان الوجوب لم يتنجز بالعلم الا به قدر اضافته الى الجامع. همون جمله که بالا هم فرمودن دیگه، وجوب تنجز پیدا نمی کند به وسیله علم مگر به میزان نسبتی که با جامع دارد. اضافته هایش به وجوب می خورد مگر به قدر اضافه اون وجوب به جامع، مگر به میزان نسبتی که این وجوب با جامع برقرار می کند. فلا یسعه، یسعه هایش به مکلف می خوره. فلا یسعه یعنی مکلف نمیتواند، یعنی حق نداره. لا یسع المکلف یعنی مکلف حق نداره. لا یسع المکلفه مفعول بخوانید. اول مثلاً که مکلف حق نداره ترک الجامع، به ترک کل الطرفین معا، این که بخواد جامع رو ترک بکند به این که بخواد هر دو طرف رو با هم ترک بکند. اصلا خواهد کنید که البته اینو حواستون میشه ترک الجامع و اینا نخوانید، این معنای یه چیز دیگه در میاد، این ترک الجامع هستش. نظر شما هم شما همینه؟ نمیدونم فقط که نخواهید اونطور واقعا میگم اونطور نخواهید. بله بله به ترک و کل طرفه دیگه برای که نمیشه اصلا خطی که بله میگم مثلا کلا نخواهید. بله ترک دیگه اون که اصلا نخواهید. بله اینا قید احترازی، اینا میگم که اینطور نخواهید برای چی؟ بله اصلا تو یه آقایی نقل کرده بودن که ایشون توی مدرسه علمی خادم بوده، خادم نبوده، یه پیره مرده بوده، یه شخص مثلا نسبتاً سنداری بوده، میاد تو مدرسه علمیه. عرض مثلا توی که فکر کردیم تختایی که تو حیات مدرسه علمیه بوده اینجا میگفته میخوابیده. طلبه ها هم با جوان بودن، بچه بودن، تازه طلبه، بچه طلبه، مثلا فرسون که حالا فرسون که 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله آمدن حوزه دیگه، من طلبه اون قدیم دیگه، مثلا فرسون من طلبه شده بودم. نا با این بنده خدا آدم سنداری بوده، مصاحبه با شوخی میکردن. چجوری شوخی میکردن؟ بله احسن تو، چجوری شوخی میکردن؟ این که این وقتی میخوابیده تختش رو چند طرفش رو میگرفتن میبردن مثلا یه طرف دیگه میذاشتن، این بنده وقتی بیدار میشد من چرا این طرف با اون ور خوابیدم، چرا اینجا پاشدم؟ و این خیلی براش آرام آرام میفهمی نه این طبیعی نیست، مگه یه بار دو بار میشه؟ من وقتی خوابیدم حواسم بود من این ور حیات خوابیدم، چطور وقتی بیدار شدم اون ور حیات از آب در اومد؟ این میگه طبیعی نیست. بعد یه بنده خدا اونجا بوده، بزرگتری بوده، میره به اون شکایت میکنه، میگه این طلبه ها من وقتی میخوام تخت منو جابجا میکنن، برای یه بار دیگه میذارن. اصلا خاطرتون که بگید این کارو نکنه. ایشون میگه چشم، میگه پس یه چیزی بنویسید من به این طلبه ها نشون بدم. میگه باشه مینویسم. برای طلبه ها مینویسه که آیان طلاب، این بنده خدا وقتی اینجا میخوابه تختش رو جابجا نکنید و او رو داخل حوض آب مدرسه نندازید. اما سرتون که خب اینو دیگه طلبه ها بلد نبودن یا یاد بگیرن، اما سرتون که نامه رو میدیم میگه ببر به طلبه ها بده. طلبه ها که میخورن میگه ها ما این روش آشنا نبودیم. اما سرتون که فرمانشه این خطرناکتر بوده. اصلا طلبه ها بنده ها خودشون داخل حوض نمینداختن، از وقت یاد میگرن که دیگه چگونه باید اقدام بکنن. بله از محضرتی که وقت بعدها دیگه این مرسه میمونه، بعدها دیگه افراد ای حاشیه میزده مثلا و او را مثلا از کجا پرت نکنید و او را مثلا همینطور اضافه میشده. فنده خدا فراری میشه دیگه. نه زده نگران نباش. بله عرض محضرتی که و یاسم ما ترکهما معن بالمخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. بله حالا عبارت از بالا بخونم. فلا یسعه ترک الجامع به ترک کل الطرفین معا، این مکلف حق ندارد جامع را ترک کند. چجوری ترک کند؟ به اینکه بخواد هر دو طرف رو با هم دیگه ترک بکنه، حق چنین کاری ندارد. و یسمی ترکهما معا،
اگر این هر دو طرف رو با هم دیگه ترک بکند اصطلاحاً بهش میگن مخالفت قطعیه و یسمى ترکهما معا بالمخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. این بهش میگن مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال. فیک حالا چیکار بکنه؟ میگیم همین که مخالفت قطعیه نباشه کافیه ولو موافقت احتمالیه باشه. فیکفیه ان یأتی احدهما، یکی از این دو تا رو که بیاره که فقط از اون حالت بسیار ناجور مخالفت قطعی خارج بشه کافی هست. لان ذلک یفی بالجامع، میگن آقا اقله مسما، همین جامع و آورده دیگه. میگن آقا یه صلات و مای واجب بود، میگه منم یه نمازی خوندم، میگه دست درد نکنه، همین قد کافی هست. دقت میکنین؟ لان ذلک یفی بالجامع، همین مقدار کافی هست برای جامع و وفا میکنه به جامع. و يسمى الاتيان باحد الطرفين دون الاخر موافقه احتماليه، و اینکه یکی از دو طرف رو بیاره و نه دیگری رو بهش میگن موافقت احتمالیه. عرضم خدمتتون که خب تا اینجای بحث دیگه، ادامه بحث ان شاء الله بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله محمد و عجل برشان.